أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و به یک سؤالی در مورد دلالت اطلاقی مطرح بود که گاهی اوقات دلالت‌های اطلاقی به کثرت استعمال و کثرت تکرر تبدیل به وضع تعیونی میشن. اینکه حالا چجور تحلیل این که چجوری اینا تبدیل به وضع تعیونی میشن مورد سوال بود. ما در واقع چند جور تبدیل به وضع تعیونی داریم. یکی این که لفظی که با استعمالات مجازی زیاد به تدریج این استعمالات مجازی تبدیل میشه به حقیقت، نتیجهش این میشه که اولا نیاز به قرینه نداره بعد از اینکه حقیقت شد، ثانیا دیگه مستعمل فیه ما همون معنای که تا قبل از این مجازی بوده همون میشه مستعمل فی. ما گفتیم معنای حقیقی در تمام استعمالات حضور داره، ولی به تدریج ممکنه این معنای حقیقی که در استعمالات وجود داره حضورش حذف شه و فقط اون معنای مجازی حضور داشته باشه، مستعمل فیه باشه و نه مراد تفهیمی، یعنی مراد استعمالی که معنای حقیقی هست از میان بره و مراد تفهیمی تبدیل بشه مراد استعمالی. یه جوره. یه جور اینه که گاهی اوقات ممکنه مثلا یک شیء، حالا اینجوری مثالش رو بزنم بعد مطلبش رو عرض بکنم. کلمه النبی در اصل استعمال الفلامش الفلام عهد حضوریه، یعنی پیامبری که ما در حضورشون هستیم، عهد حضوری، ولی یعنی پیامبر ما، اون الف لام این مفاد این که ما در حضور این پیامبر هستیم و این پیامبر پیامبر ماست رو افاده میکنه، ولی به تدریج دیگه این مفاد الف لام به عنوان الف لام حضوری برداشته میشه. خود کل النبی به معنای حضرت ختمی مرتبت به کار میره. اینم یه جوریه، یعنی اون مثلا الف لام عهد کم کم برداشته میشه، کل این کلمه تبدیل به یک مفاد واحد پیدا میکنه. من در مورد اهل البیت این احتمال به نظرم جدی هست که اصل کلمه اهل بیت اون الف لام البیتش الف لام عهد بوده، یعنی در اون بیت این اتاق انما یرید الله لیذهب عنکم الریس اهل البیت، یعنی شما اهل این اتاق، که اشاره به یک واقعیت خارجی هست، عنوان مشیر به خارج هست، اهالی این خونه اهالی این اتاق، من میخوام شما رو اسمت بتون عطا کنم. انما یرید الله لیذهب عنکم الریس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده معصوم شدن شما اهل این اتاق رو کرده. ولی به تدریج این اهل البیت الفلامش از اون حالت چیز در اومده. کل اهل البیت به معنای در واقع این خاندان، این پنج تن، و بعد هم از باب جری در سایر معصومین هم اطلاق شده و یک معنای گسترده تری رو پیدا کرده. نه، بعدن به تدریج، من تصورم برعکسه، یعنی بعدن بیت به معنای بیت نبوه شده، یعنی ابتداعا اون ماجرایی که کلمه اهل البیت رو، یعنی اون ماجرای حدیث کسا، ماجرای این که پیغمبر افراد رو که در اتاق بودن در تحت یک کسا قرار دادن، اینا خودش برای میگه اهلی که این مجموعه‌ای که در این اتاق قرار دارند. بعد به تدریج کلمه بیت به معنای بیت الرساله، بیت النبوه، اهل بیت، اونها رو، همینه که میخوام عرض بکنم، در واقع برعکس تصور میکنم هست، نه اینکه اول اهل البیت مراد بیت الرساله و بیت النبوه و امثال اینها باشه. بیت معنای حقیقی خودش رو، معنای حسی خودش رو داره، این اتاق. بعد کم کم بیت به یک معنای مجازی خودش که بیت به معنای خاندان امثال اینها به کار می رفته، به این معنا به کار رفته. من حدثم این است که این شکلیه. عرض کنم خدمت شما اینجور، یا مثلا یکی از وضعهای تعینی که ما داریم اینی که مورد، ما یه مورد استعمال داریم، یه مستعملون فیه داریم. مثلا وقتی ما میگیم که و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا، رجل در مرد استعمال شده. حالا اینکه اون مرد مثلا حبیب نجار بوده امثال اینها، کلمه رجل رو در حبیب نجار استعمال نکردیم، رجل رو در، فرض کنید، معنای خودش، ولی این معنا خارجاً مصداقش حبیب نجار بوده در این مورد خاص. این معناش این نیست که لفظ رجل رو در اون مورد استعمال کردیم، اون مورد استعمال هست نه مستعملون فی. ولی گاهی اوقات این مورد استعمال وقتی خیلی زیاد میشه تبدیل میشه مستعملون فی، یعنی وضع تعینی بر اون مورد پیدا میکنه، میشه وضع تعینی. من فکر میکنم از این باب هست کلمه ضریر در نابینا. ضریر اصلش به معنای یعنی آسیب دیده است، ولی در عربی ضریر به معنای نابینا، خصوص نابینا که یک آسیب دیدگی خاص هست، به کار برده میشه. خب گاهی اوقات برای اینکه عرض کنم خدمت شما، افراد نمیخوان تفریح کنن به معنای نابینایی، به معنای یک نوع کنایه‌ای چیزی میگن، آسیب دیده رو در موردش به کار میبرن، هی به تدریج که میگن این آقا آسیب دیده است، آسیب دیده است، آسیب دیده است. همه افراد وقتی کلمه آسیب دیده رو میشنون میبینن که در مورد یک نابینا به کار برده شده، به تدریج بین کلمه ضریر و نابینا که مورد استعمال هست و نمستعمل و فی قرن اکید ایجاد میشه، وضع تعینی پیدا میکنه در اون مورد. این مکرر هست. یا گاهی اوقات مثلا یه چیزی اول وصف شیعه ولی به تدریج اسم شیعه میشه. مثلا ما سازمان مجاهدین رو ممکنه اول به عنوان منافقین به عنوان وصفی به کار ببریم، ولی به تدریج این کلمه منافقین جنبه اسمی پیدا کنه، از اون حالت وصفی خارج بشه. همینجور بعضهای تعینی هم همین جوره، دلالتهای اطلاقی هم همین جوره. ما عرض کردم که مثلا کلمه ثقه اصلش در لغت به معنای مورد اعتماده، مورد اعتماد در به تناسبات حکم و موضوع، مورد اعتماد در موارد مختلف به کار میره، مورد اعتماد بنا یه جوره، مورد قصاب یه جوره، مورد اعتماد در امور مختلف یه جوره. یعنی هر مورد اعتمادی فرق داره با مورد اعتماد دیگه، ولی یه جهت مشترکی در همه این مورد اعتمادها هست و اون اینه که باید راست بگن. یعنی یه شرط مشترکی در میان تمام بنا، اگر دروغ بگه مورد اعتماد نیست، قصاب اگر دروغ بگه مورد اعتماد نیست، دکتر اگر دروغ بگه مورد اعتماد نیست. تمام اینها چون یک جهت مشترک در همه اینها هست، مورد اعتماد بودن، راستگویی در همه اینها شرط مورد اعتماد بودن هست. آدم میبینه در همه اینها راستگویی رو معتبره، به تدریج کلمه ثقه در اون جهت مشترکی که در همه این استعمالات به کار رفته، ولو به تناسبات که موضوعه، ولو به جهت خصوصیات مورد، مورد اعتماد در مورد مثلا قصاب با مورد اعتماد در مورد دکتر فرق داره، ولی یه جهت مشترک همشون هست، اون اینه که در گفتارشون باید راست بگن. یعنی اگر قصاب میگه این گوشت گوشت درستیه، این گوشت نره واقعا نر باشه، اگر قصاب میگه که این گوشت تازه است باید تازه باشه، اگر جراح میگه این عمل جراحی به سود هست و میشه این جراحی رو انجام داد، راست بگه. یعنی راستگویی در تمام این موارد مختلف شرط مورد اعتماد بودن هست، ولی شرط منفر نیست، چیزهای دیگه هم در کنارش هست، ولی شرط مشترکی که در همه اینها وجود داره بحث راستگوییه. این باعث میشه به تدریج کلمه ثقه از اون معنای مورد اعتماد بودن به خصوص راستگو بودن به کار بره. یعنی مستعمل موضوع لهش که نه، این مورد خاص بشه. و رو همین جهت الان مثلا در کتابهای درایه و در استعمالات علمای فقها ها غیر فقها ها کلمه ثقتون رو که به کار میبرن، اون معنایی رو که اولا به کار میبردن که در کلمه ثقه مثلا صحت مذهب هم شرط بود، دیگه اونا نیست، چون قد جهت مشترکی که در تمامی استعمالات عرفی در موارد مختلف در مقامات مختلف به کار میرفته، اون جهت قابل اعتماد بودن در گفتار و راست گفتاری بوده. اینا باعث میشه که این معنا به اصطلاح وضع تعینی پیدا کنه. خب سوال اینجا، اینا انواع مختلفی هست که وضع تعینی ها رو پیدا میکنه، ولی یه سوال اینجا هست. سوال اینه که ما اگر حقیقت وضع رو ایجاد قرن اکید بین لفظ و معنا بدانیم، کمان که شهید صدر اینجوری قائل هست، شاید راحت بشه همه اینجور موارد رو توجیه کرد. البته این توضیح رو هم من بدم، این گونه های مختلفی که گفتیم، این گونه های مختلف ولو همشون یک قرن جدید جدیدی ایجاد میشه درشون، ولی مدلاش فرق داره. این توجه بفرمایید، ما در جایی که استعمال مجازی به تدریج حقیقی میشه چه میشود؟ یک، قرینه حذف میشود، قرینه بر تجوز. دو، مراد تفهیمی تبدیل میشه به مراد استعمالی. این دو تغییر رو میکنه. در جایی که عرض کنم مثلا مورد استعمال تبدیل میشه به مستعمل فی، اون چی میشه؟ مورد استعمال اصلا نه مراد تفهیمیست نه مراد استعمالی، ولی چیزی هست که همیشه همراه مستعمل فیه ما هست. یعنی وقتی ما لفظ رو به کار میبریم، لفظ در اون معنی عامش به کار میده، ولی چون اون معنی عام با این معنی خاص در استعمالات متکرر همراه بوده، یعنی هر وقت ما کلمه مثلا آسیب دیده رو به کار میبردیم، آسیب دیده خاص که نابینا باشه در حضور داشته، ما بین لفظ و لازمه مستعمل فیه قرنعکید ایجاد میشه. ابتداعا قرنعکید بین خود لفظ و مستعمل فیه هست، ولی این مستعمل فیه چون با اون لازمش و خیلی وقتا هم به هر حال ما نهایتاً میخواهیم همون مستعمل، حالا این نکته رو عرض بکنم، خیلی وقتا ما ولو نمیخواهیم نابینا بودن شخص رو افهام کنیم، به خاطر همین از یک واژه جایگزین استفاده کردیم، ولی به هر حال چون در مورد مثلا نابینا هست، به یک نحوی از انها قرض اولیه‌مون این بوده که نابینا بودن رو برسونیم، ولی به معنای کنایه‌ای کاری می‌خواستیم بکنیم که خود متکلم نابینا بودن رو درک کنه، خودش اون مورد رو ببینه، ببینه این مورد استعمال ما یک ویژگی خاصی رو داره. این سبب میشه که کم کم اون هدفی که ما هدف قایی که داشتیم و اون اینه که متکلم رو، مخاطب رو به نابینا بودن مورد طرف برسونیم، ولو به طور غیر مستقیم، این باعث میشه کم کم لفظ ضریر با نابینا بینشون قرنعکید ایجاد بشه. در واقع به یک معنا صرفاً لازم مستعمل فیه نیست، لازم مستعمل فیه هست که غرض من متکلم این هست که متکلم اونم بفهمه، ولی من نمیخوام خودم تفهیم کنم، ولی میخوام اونم خودش بره اون مطلب رو در پیدا کنه و اینها. یا مثلا عرض کنم در موارد اطلاق به اصطلاح دلالت اطلاقی که کم کم میشه دلالت حقیقی، دلالت اطلاقی از باب تعدنوان یا از ما عرض کردیم دلالت اطلاقی یا از باب مجاز در حذف یا غالب موارد از باب تعدد دال و مدلوله. تعدد دال و مدلول ما در واقع یه دال، ما این لفظ دال دیگه ما سکوته، ولی به تدریج کنه خود این لفظ دال تلقی میشه، اون سکوت حذف میشه، یعنی تغییر در دال، تغییر در مدلول، تغییر در نحوه دلالت دال بر مدلول، اینها به تعدد به تکرر استعمالات تحقق پیدا میکنه. این گونه های مختلفی که عرض کردم این تفاوت ها درشون هست که یک قرنعکید جدید ایجاد میشه که در این قرنعکید دال تغییر کرده یا مدلول تغییر کرده یا کیفیت دلالت تغییر کرده، ولی همشون در این جهت مشترک هستند که یک قرنعکید جدید ایجاد شده و این قرنعکید جدید اون وضع تعینی رو تشکیل میده. و بحث سر این هست که ما اگر حقیقت وضع رو همین قرن اکید بگیریم که مرحوم شهید صدر مطرح می‌فرمودند. خب خیلی بحث دشوار نیست. ولی بحث این هست که ما قبلا عرض کردیم صرف قرن اکید کافی نیست برای وزن و موضوع لحن. دلالت وضعیه صرفا یک دلالت تصوریه نیست و یک نوع دلالت تصدیقیه درش هست و قصد افهام متکلم هم جزء مقومات دلالت وضعیه هست. این رو چجوری تصویر میکنم در همه این اقسامی که عرض کردم؟ در پاسخ مطلب اول یه نکته رو عرض بکنم در وضع تعیینی، بعد بیام سراغ وضع تعیینی. ما در وضع تعیینی عرض میکردیم که وضع تعیینی برای اینکه لفظ دال بر معنا باشه لازم نیست اصلا قرن اکید ایجاد بشه، در همون مراحل اولیهی که هنوز قرن اکید ایجاد نشده، شخصی مثلا اسم بچهشو میگذاره محمد، به مجرد اینکه لفظ محمد رو بر این بچه میگذاره که قرن اکید بین محمد و این بچه ایجاد نمیشه. ولی همینی که اسم بچه رو محمد میگذاره، من میتوانم لفظ محمد رو بر او اطلاق کنم، بگم محمد بیا پیش من. چرا؟ به دلیل اینکه من در واقع استعمالم به هدف تأمین غرض واضح هست و در راستای تأمین غرض واضح هست. واضح میخواسته که این لفظ رو من بتوانم برای افهام اون معنا به کار ببرم و من به قرائن خاص نشون میدم که این لفظ محمد رو برای این به کار بردم که اون غرض واضح رو تأمین کنم و همین باعث میشه که لفظ محمد نشانه باشه، برای دال باشه برای اون معنای محمد. یعنی در واقع در آغاز استعمالات مخاطب توجه تفصیلی به وضع داره، توجه داره که وضع به معنای اعتبار داره. خب و همین توجه تفصیلی مخاطب به وضع و التفات به این نکته که متکلم برای تأمین غرض واضح این لفظ رو به کار برده، منشأ این می شود که مخاطب از این لفظ معنایی رو که متکلم قصد افهامش رو داره بفهمه. ولی به تدریج هی استعمالات که تکرر پیدا میکنه، اون اعتباری که پشتوانه قضیه بوده، اون اعتبار رو مخاطبین و متکلمین دیگه بهش توجه ندارن. همین مقدار که این لفظ غالب برای معنا شده، نشانه برای معنا شده، به تدریج خودش حاصل میشه که همون چیز شبیه همون قرن اکیدی هست که شهید فجر به کار میبرن. یعنی ما در آغاز استعمالات ولو پدیده به نام قرن اکید نداریم، ولی به تدریج قرن اکید حضور پیدا میکنه. ولی نکته ای که میخوام من عرض بکنم اینه، من متکلم در استعمالات بعدی هم چون این لفظ نشانه برای معنا شده، غالب برای معنا شده، این لفظ رو به کار میبرم و مخاطب هم میداند که من به خاطر غالب بودن لفظ برای معنا لفظ را استعمال کردم. هدف من از استعمال لفظ یک لقلقه لسان نبوده است، این لفظ رو برای این به کار بردم که این چرا این لفظ رو به کار بردم؟ تو اوائل اینجور میگفتیم چرا این لفظ رو به کار بردم؟ چون متکلم، چون واضح این لفظ رو غالب برای معنا قرار داده. ولی به تدریج چون واضح این لفظ رو غالب قرار داده، اون از ذهن من متکلم و مخاطب حذف میشه، چون این لفظ غالبیت پیدا کرده، چون این لفظ میتواند این معنا را افهام کند، به خاطر این من این لفظ رو به کار بردم. و همین مطلب باعث میشه که مخاطب مراد متکلم رو درک کنه. البته یه نکته ایران توجه بفرمایید، اون اینه که این که من لفظ رو به کار میبرم ممکنه یه موقع اشتباه کرده باشم، ممکنه یه لفظ رو اشتباه کرده باشم، همینجوری از دهنم در رفته باشه. خب اینا چون نادره، چون غالبا لفظ رو برای افهام اون معنایی که لفظ غالبش هست به کار میرن، یک نوع اماریت پیدا کرده و دلالت لفظ بر معنا تابع این اماریته که چون معمولا غرض از به کار بردن لفظ افهام معنایی هست که لفظ غالب برای اون معنا هست، نشانه بر اون معنا هست، به تعبیر شهیرصد بین لفظ و اون معنا قنعکیر ایجاد شده است، این خودش چون غالبا قصد متکلم این معنا هست، من مخاطب از لفظ متکلم میگم اون غرض غالبیش که افهام معنا هست رو به کار برده. پس بنابراین یک بحث اماریت غالبیه لفظ، اماریت که در بر پایه این هست که انگیزه و غرض غالبی متکلمین از به کار بردن لفظ افهام این معنای خاص و قالب قرار دادن لفظ برای این معنای خاص است، اونم پشت وسط میکشته میشه. پس بنابراین صرفاً اون بحث قالبیت و قرن اکید مطرح نیست، این که متکلمین نوعاً غالباً معمولاً برای یا متکلمین نوعی متکلم متعارف از این لفظ این معنا را افهام می کند، منشأ می شود که من مخاطب وقتی این لفظ رو می شنوم ولو به برکت اون غلبه میگم این متکلم ما هم مثل متعارف موارد هست، بنابراین همون معنای که لفظ معمولا غالبه برای اون معنا قرار داده می شود در او به کار برده. بنابراین نکته ای که میخوام روش تکیه کنم این هست که ما در واقع در اثر غلبه استعمال لفظ از طرف متکلمین و اراده معنا، اراده تفهیم معنا، این اراده تفهیم معنای غالبی منشأ می شود که در یه مورد دیگه هم شک میکنیم، میگیم این هم همون جوره. به تعبیر دیگه من عرض میکردم که دلالت ناشی از اصالت و عرفیت المتکلمه، عرف متعارف از این لفظ، این لفظ فقط در جایی به کار میبرد که این معنا رو میخواد افهام کنه، یعنی اون معنای تصدیقی که ما دنبالش هستیم چون غالبا وجود داره در جایی که این لفظ توسط یک متکلم دیشعور به کار رفته شد. البته این لفظ ممکن از دیوارم شنیده بشه اون معنا به ذهن مخاطبین سوق داده بشه، یعنی به بیفته، ولی بحث در این هست که در جایی که متکلم دیشعوره، ان قفتن و اختیارن کاری رو داره انجام میده، نوعاً از این لفظ این معنا رو اراده میکنه، این خودش منشأ میشه که من جایی که یک لفظ رو به کار ببرم این معنا رو ازش فهمیده بشه. پس بنابراین ببینید این نکته که غالباً از این لفظ این معنا اراده میشود، این منشأ دلالت لفظ بر معناست. خب این در دلالت‌های حقیقیه، یعنی اون در وضع تعیینیه. اما در وضع تعینی چه شکلیه؟ در وضع تعینی این هست که چون متکلم نوعاً این لفظو که به کار میبره و مثلا در استعمالات مجازی ولو به نحو مدلول تفهیمی معنای مجازی رو هم اراده کرده، به تدریج اون معنای مجازی جاشو با معنای حقیقی عوض میکنه، یعنی مدلول تفهیمی تبدیل میشه به مدلول استعمالی. یعنی اون قرن اکیدی رو که ما دنبالش هستیم بین لفظ و معنای مجازی ایجاد میشه، به جای اینکه اون معنای حقیقی وسط پاش وسط باشه. یا مثلا تو انهای دیگه این بحث کرد کردم که گاهی اوقات دال ما که متعدد هست، تعدد دال هست، واحد میشه. ما در دلالت اطلاقی دال ما لفظ هست به علاوه سکوت، به تدریج خود این لفظ که قالب میشه برای اون معنا. خب یه بحث، یه مرحله بحث این هست که چطور میشه این غالبیت حاصل بشه. اون غالبیت حاصل شدن و نمیدونم قرن اکید، اونو تابع هم بحثایی هست که دو شیئی که با همدیگه خیلی ملازمه پیدا کنن بین اینا قرن اکید پیدا میشه. بنابراین مثلا بین لفظ ضریر و معنای نابینا، چون لفظ ضریر هر جا اطلاق شده ولو اطلاقش در مطلق آسیب دیده بوده، ولی این آسیب دیده چون در مورد استعمالش نابینا وجود داشته، این بین لفظ ضریر و معنای نابینا قرن اکید ایجاد شده. یه مرحله بحث اینه که قرن اکید چجوری ایجاد میشه، یه مرحله دیگه این هست که چطور میشه که این دلالت تصدیقی شکل میگیره. شکل گرفتن دلالت تصدیقی مثل همه موارد وضع تعیینیه. یعنی وضع تعیینی ها چطور میشه اون دلالتش دلالت تصدیقی میشه؟ اینم همونه. یعنی تفاوت وضع تعیینی و وضع تعیینی در این هست که وضع تعیینی قرن اکیدش معلول اعتباره، یعنی وضع اعتبار است. اعتبار منشأ می شود که شما این لفظ رو در اون معنای حقیقی انقدر به کار ببرید تا وضع تعینی، تا قرن اکید پیدا کنه، و اون قرن اکید که پیدا شد دیگه ما از اون مبدأ ایجاد قرن اکید که وضع و اعتبار باشه بی‌نیاز میشیم. به تدریج خود قرن اکید می تواند نقش آفرین باشه. وضع تعینی دیگه اون مبدأ رو نمیخواد، اون مبدأ رو که وضع تعینی باشه و اعتبار باشه نمیخواد، ولی البته یه تغییراتی میخواد، یه استعمالاتی میخواد که اون استعمال با تغییراتی که ایجاد میشه اون قرن اکید رو ایجاد میکنه. پس بنابراین چه وضع تعینی چه وضع تعینی، در ادامه ما با یک قرن اکید مواجه هستیم، ولی این قرن اکید به تنهایی کافی نیست برای اینکه حقیقت دلالت رو که یک فعل اختیاری، یعنی دلالت تحلیل یک فعل اختیاری متکلمه، گوینده یک فعل اختیاری ازش سر زده و مخاطب این مطلب رو که گوینده یک فعل اختیاری از این سر زده رو میفهمه، و این که حالا این فعل اختیاری برای چی این فعل اختیاری سر زده، چون نوعا این فعل اختیاری برای تفهیم اون معنای که بین لفظ و او قرن اکید ایجاد شده وجود داره، در این مورد خاص هم میگه به همون شکل بوده. یعنی در واقع ما این قرن اکید سبب می شود که متکلم بتواند لفظ را به غرض و انگیزه افهام معنا، معنا یعنی چیه؟ یعنی اون چیزی که لفظ با او قرن اکید داره، او رو به کار ببره. بنابراین دو مرحله با بحث داریم. یه مرحله بحث اینه که چجور قرن اکید ایجاد میشه. قرن اکید گاهی اوقات به وسیله وضع ایجاد میشه به علاوه کسرت استعمال، گاهی اوقات خود کثرت استعمال منهای وعد، البته کثرت استعمالی که به تدریج بعضی از پارامترهایی که در این استعمال هست باید حفظ شه. نمیدونم مراد تفهیمی تبدیل بشه، مراد استعمالی تعدد دال از بین بره، دال دال واحد بشه. اون مثال های مختلفی که عرض کردم و تغییراتی که در تکرر استعمال ایجاد میشه باید اینا ایجاد بشه، ولی اینا همه یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه دیگه این هست که بالاخره من متکلم از به کار بردن این لفظ هدفی دارم. تکلم و کلام فعل اختیاری من متکلمه. چرا من این لفظ رو به کار بردم؟ این رو مخاطب بهش توجه داره. مخاطب میگه چون نوعاً متکلم این لفظ را برای افهام اون معنایی که لفظ با او قرن اکید دارد به کار برده است، در این استعمال خاص هم همونجور رفتار کرده است. یعنی دلالت ناشی از غلبه استعمال لفظ بدائی و غرض و انگیزه و قصد افهام معناست و این باعث میشه که یک دلالت تصدیقیه شکل بگیرد. حالا محصل و ارزنا فی حاضر طول و صلی اللہ علیه سیده را و نبیه محمد و آل محمد.